به یک سراحی رسیدیم. کسی با موتور تریل ایستاده بود. ظاهرا ترکش به لاستیک موتورش خورده بود. پشت موتور هم یدکی بسته شده بود و روی آن چند کوله پشتی قرار داشت. او از تخریبچی های لشکر امام حسین بود و توضیح داد که دوستانش مهمات و خرجهای انفجاری را برای برش جاده آسفالت به جلو بردند، اما موتور او ترکش خورده و باید آن کوله پشتی ها را که پر از فتیله و چاشنی است به خط برسانند. اول به حرفش اعتنایی نکردیم. قاسم گفت علی آقا از ما خواسته که فقط مهمات زیر خاک را برگردانیم، این مأموریت ماست. اما من حس انجام وظیفه تخریبچی را میفهمیدم. او هم زیرک بود، اول التماس کرد و بعد گریه. قاسم مرا کنار کشید. بابا، ما راننده را قال گذاشتیم که کارمان را انجام بدیم، حالا این ما را سر کار گذاشته. اگر برویم خودت باید جواب علی آقا را بدهی ها. تخریبچی را با یدک و موتورش پشت تویوتا نشاندیم و به سمت محل درگیری رفتیم. هوا تاریک بود. هرچه جلوتر می رفتیم صدای انفجارها و فرود خمپاره ها و توپ ها بیشتر می شد، تا جایی که رد سرخ تیربارهای سنگین نیز آسمان بالای سرمان را می شکافت. از کنار همان نقطه که مهمات را چال کرده بودیم هم رد شدیم و منتظر بودیم که تخریبچی بگوید همینجا بایست و پیاده شود و هم ما هم برگردیم، که ناگهان یک منور بالای جاده منفجر شد. باور کردنی نبود. دوشکاچی عراقی از روی تانک به سمت ما تیراندازی میکرد و تیرهای رسام از دوروبر ما رد میشد. تخریبچی زرنگ و البته بیانصاف ما را درست تا جایی برده بود که دوستانش منتظرش بودند. آنها دقیقا همانجا را باید برش میزدند. قاسم که پشت فرمان بود دور زد و پشت به دوشکاهای عراقی شد. همه منتظر بودیم که تانک ها مغزمان را به اتاقه که ماشین بریزند، اما منور خاموش شد و ماشین داخل یک چاله در شانه جاده رفت. با عجله و نهیب و فریاد تخریبچی موتور و مهماتش را پیاده کردیم، همانجا که پر بود از بوی گوشت و سوخته جنازه های عراقی. وقتی برگشتیم قاسم قرولند کنان گفت اگر تیر به ماشین میخورد جواب ترکاشوند و علی آقا را چه میدادی؟ یعنی جان ما سه نفر کم ارزشتر از این آهنپاره است؟ اختیار جان ما با خداست و اختیار حفظ این آهنپاره های امانتی با ما. دیگر حرفی نزدم تا به نزدیک محل چهالهی مهمات رسیدیم. آنجا یک جاده خاکی بود که از جاده آسفالت جدا می شد. قاسم به سمت جاده خاکی پیچید. تاریکی محض بود. جایی را نمی دیدیم و با حدس و تخمین جلو می رفتیم. ماشین چند بار بالا و پایین رفت، انگار از روی سرعت گیر رد شود. وقتی پیاده شدیم من چراغ قوه انداختم و متوجه شدم بی این که بفهمیم از روی چند جنازه رد شده ایم. بالاخره نور چراغ قوه روی یک تابلوی چوبی که روی کپه خاکی افتاده بود خاک‌ها را کنار زدیم و آرپیجی ها و بیسیم ها و تیربار پلامین را بار کردیم و برگشتیم. راننده وظیفه شناس همانجا نشسته بود. ما را که دید گل از گلش شکفت. پرید پشت تویوتا و به مقر برگشتیم. شب در ساختمان بودیم و باز هم از پتو و غذا خبری نبود. لرز و سرما امانمان را بریده بود. عده‌ای غر می‌زدند که علی آقا اینجا چه جایی است؟ چطوری تا صبح اینجا بمانیم؟ و اون میگفت امشب اینجا بمانیم، فردا جابجا می‌شویم. و جام بزرگ و قاسم هادی و صادق نظری را به دنبال کاری فرستاد. از سرما مچاله شدیم ولی از خستگی خوابمان برد. نصف شب صدای آمدن و رفتن آمد که بیخیال بودیم. صبح که جام بزرگ برگشت علی آقا با توپ و تشر گفت چرا هی می رفتید و می آمدید؟ تا حالا کجا بودی؟ جام بزرگ گفت ما از وقتی که رفتیم به مقر بر نگشتیم. حتما کسان دیگری بودند که می آمدند و می رفتند. بلا فاصله علی آقا داد زد عراقی ها ساختمان های دوربر ما را بگردید. آن روز داخل هر سوراخ و جای دنج ساختمان را که گشتیم عراقی پیدا کردیم. تا ساعت 10 صبح 13 اسیر گرفتیم و کار خدا بود که آنها چند بار شب گذشته با اسلحه بالای سرمان آمده بودند و به رغم اینکه ما خواب بودیم ترسیده و فرار کرده بودند. این ماجرا سبب شد که مقر را از شهر ببریم بیرون. غروب روز دوم از خستگی در مقر تن به خواب سنگینی داده بودم که سید صادق مصطفوی تکانم داد. برادر خوشلخت، شاید دیگر فرصت خداحافظی نباشد. خداحافظ. هنوز مست خواب بودم، اما زنگ صدای او، صدای آشنای شهدا در لحظه وداع بود. پرسیدم کجا؟ قرار است گردان 153 را ببرند جلو. میدانستم که از زخم دنبال پا رنج میبرد. اصرار کردم تا فرصت است او را به اورژانس انتقال بدهم. عفونت پا آزارش میداد، اما به روی خودش نمی آورد. پذیرف پشت موتور نشست و تا لب اسکله رفتیم. همانجا یک سنگر امدادگری در حد پانسمان سرپایی بود که زیر بمباران تا آن لحظه تاب آورده بود. بهیار شجاع زیر بمباران زخم پای سید صادق را چاک زد و عفونت را بیرون کشید و دنبل را برداشت، و این کار با استراحت و استفاده از دارو به نتیجه رسید. اما سید صادق عزم جزم کرده بود که آن شب برود. این بار اصرارم کارگر نیفتاد و گفت برگردیم، من باید خودم را به گردان 153 برساند. این اندازه شوق برای حضور در عملیات در بچه های اطلاعات عملیات امری عادی بود، اما آثار رفتن و وداع میان افراد متفاوت. عده‌ای مثل سید صادق، محمد رحیمی و خیلی های دیگر که به هزاران دلیل حجت ماندن و برگشتن به شهر را داشتند، نمی ماندند و راه رفتن و شهادت را انتخاب می کردند. سید صادق دوباره گفت برگردیم، تاریک شده، من باید در گردان 153 باشم. هندل موتور را که زدم، توییتایی از خط به او به اسکله آمد. یکی داد زد اینها شهدای لشکر انصارند، کسی نیست برای تخلیه اینها. من و سید صادق به طرف توییتا رفتیم. درست صحنه روز اول ورود به فاو برایم تکرار شد. شهدا را روی هم ریخته بودند. راننده همین که ما دو نفر را دید، ماشین را روشن گذاشت و پرید داخل قایق که از اروندرود به جزیره آبادان برود. مهتاب در آمده بود، ولی چراغ قوه را روی صورت شهدا انداختم. در نگاه اول محمد مصباحی را شناختم، از نیروهای واحد بود. باز هم چراغ قوه را میان پیکر شهدا چرخاندم. چشمم به صورت متلاشی شده یکی از شهدا افتاد که قیافه اش قابل شناسایی نبود، اما بادگیر زیتونی رنگ او برایم آشنا بود. دست به زیپ داخل بادگیر بردم. یک سجاده جیبی داشت با یک مهر کوچک، یک تسبیح و یک قرآن. همه چیز بو و عطر نماز شبهای جعفر منتقمی را میداد. نور چراغ را روی وسایل او ثابت نگه داشتم. سید صادق مصطفوی گفت کیست؟ میشناسیش؟ بغض کردم و گفتم آره میشناسمش. تو هم میشناسیش؟ امام زمان هم جعفر منتقمی را میشناسد. اسم جعفر را که بردم، هر دو به گریه افتادیم. راننده توییتا که داخل قایق داشت نظارمان میکرد، دلش سوخت و آمد و کمک کرد تا یکی یکی شهدا را داخل قایق گذاشتیم.